اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه ششم ماه جنوری سال 2023 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن باید از مقاومت‌های مسلحانه علیه طالبان حمایت کند، اما به گفته این مقام پیشین آمریکایی گروه‌های مخالف طالبان باید نخست اولویت‌های خود را برای آمریکا واضح سازند. بولتن در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا شرایط کنونی در افغانستان را با خروج قوای خارجی از آن کشور پیوند داده گفت ایالات متحده مسئولیت اخلاقی دارد که به مقاومت مردم افغانستان در برابر طالبان کمک کند. ایالات متحده آمریکا تأثیر محدودیت‌های طالبان بر کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را در حال ارزیابی می‌کند که واشنگتن بر گزینه‌های پالیسی که به‌زودی آشکار خواهد شد تعمق دارد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بر روز چهارشنبه گفت که آمریکا در هر جایی که حقوق زنان تهدید شود متعهد به حمایت از زنان است، به شمول افغانستان. وی افزود که بدبختانه محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان همواره در حال عمیق شدن و وخیم شدن است. مقامات ارشد آمریکایی به کرات از طالبان خواستند تا تصمیم خود را در مورد منع کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی، رفتن به پوهنتون‌های دولتی و غیر دولتی لغو کنند و از پیامدهای آن هشدار داده است. وزارت خارجه ایالات متحده گفت واشنگتن سرگرم بررسی عواقب مشخص است که می‌تواند بر طالبان وضع شود، اما در این خصوص جزئیات ارائه نکرد. مقامات طالبان از کشف و انهدام 3 مرکز افراد وابسته به داعش در کابل و نیمروز خبر می‌دهند و می‌گویند که این افراد در حمله و انفجارهای بر هتل لانگان در کابل، میدان هوایی نظامی کابل و سفارت پاکستان دست داشتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز پنجشنبه 5 ماه جنوری با نشر اعلامیه‌ای گفته است که 3 مرکز داعش در عملیات ناوقت روز گذشته در ساحات شهدای صالحین و قلعه‌چه از مربوطات حوزه 8 شهر کابل و زرنج مرکز نیمروز از بین برده شد. وی افزود که در جریان این عملیات 8 فرد وابسته به داعش کشته شده، 7 تن بازداشت گردیده و اسلحه سبک و واسکت‌های انتحاری و مهمات نیز به دست آمده است. با گفته سخنگوی حکومت طالبان در بین افراد کشته شده داعش 3 شهروند خارجی نیز شامل است، اما هویت آنان را افشا نکرده است. همچنان مجاهد از بازداشت برخی از افراد مشکوک در جریان این عملیات خبر داده است. داعش هنوز در مورد انهدام 3 مرکز این گروه در کابل و نیمروز تبصره نکرده است. گروه‌های امدادرسان می‌گویند با منع کار زنان در افغانستان، ارائه خدمات حیاتی به نیازمندان در وضعیت خیلی دشوار قرار گرفته است و طالبان تقاضای آنان را برای لغو این تصمیم نپذیرفتند. با آن همچنین به نظر می‌رسد که طالبان عواقب توقف فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی خیریه را کاملاً درک می‌کنند. یک مقام ارشد یک مؤسسه خارجی به شرط اینکه در گزارش نامی از وی گرفته نشود گفت طالبان به ما می‌گویند که اگر به عوض اطاعت از مقررات ما افغانستان را ترک کنید، وضعیت بشری در این کشور وخیم‌تر خواهد شد. امدادرسانان نیز میگویند که اگر کمک‌ها به نیازمندان به وقت معین آن نرسد، بحران بشری جاری در افغانستان وخیم‌تر خواهد شد. سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان در تلاش برای رسیدگی به بدتر شدن بحران بشری جهان مؤثر بودند. طالبان فیض الله فیض بخش، خبرنگار آزاد را پس از حدود 5 ماه از بند رها کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان بر روز چهارشنبه 4 جنوری در یک خبرنامه از این اقدام طالبان استقبال نمود و خواست تا یک خبرنگار دیگر زندانی نیز از بند رها شود. از این خبرنگار نام گرفتن نشده است. در خبرنامه مرکز خبرنگاران افغانستان گفته نشده که آقای فیض بخش 5 ماه را در کدام زندان و تحت کدام شرایط سپری کرده است. فیض الله فیض بخش در ماه آگوست سال گذشته، هنگامی که از محل کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در منطقه شیرپور کابل عکسگیری می‌کرد، از سوی طالبان بازداشت شد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت او هیچ زمان نگفته است که بر افغانستان حمله خواهند کرد یا اهداف را در افغانستان آماج قرار خواهند داد. پیش از این رانا ثناءالله گفته بود که اگر کشورش از سوی گروه‌های مثل تحریک طالبان پاکستان تهدید شود، اسلام آباد صلاحیت قانونی دارد تا در مقابل مخفیگاه‌های شورشیان در داخل افغانستان اقدام کند. و دنبال آن وزارت دفاع حکومت طالبان در یک واکنش تند گفت که افغانستان بی صاحب نیست و می تواند از تمامیت ارضی خود دفاع کند. وزیر داخلی پاکستان دیروز در پاسخ به پرسش در این خصوص گفت در اظهاراتم به کلی نگفتم که ما می خواهیم بر افغانستان حمله کنیم یا بر کسی حمله کنیم در آنجا. با آن هم وای افزود که بر اساس قانون بین المللی اگر دهشت افغانی در جای موضعی گرفته و هشدار می دهد که حمله خواهد کرد، ما می توانیم با وی درگیر شویم و باید درگیر شویم. وی تأکید نمود که بر اساس فیصله کمیته امنیت ملی پاکستان باید در این خصوص با حکومت طالبان در افغانستان مذاکره صورت گیرد. اسلام آباد ادعا می کند که تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان پناهگاه دارد، اما طالبان افغان می گویند که مراکز این گروه در داخل خاک پاکستان است. قصر سفید میگوید ایالات متحده آمریکا گزینه‌ها را برای وضع تحریم بر صنایع تولید طیاره‌های بی‌سرنشین ایران بررسی می‌کند. ادریان واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، بر روز چهارشنبه در اعلامیه گفت که آمریکا به این وسیله می‌خواهد تا با تحریم جلوی تولید و صادرات این طیاره‌ها را بگیرد. با گفته واتسون، شرکت‌های شخصی که در این بخش همکاری کرده‌اند با تحریم روبرو شده می‌توانند. ایالات متحده آمریکا پیش از این هم بر افراد و شرکت‌هایی که با انتقال طیاره‌های بی‌سرنشین ایران به روسیه و استفاده از آن در جنگ اوکراین متهمند، تحریم‌های جدی را وضع کرده بود. مقامات آلمان اعلام کردند که در شب سال نو صرف در برلین 41 تن از افسران پلیس مجروح شده و ده‌ها کارمند اطفائیه در سایر شهرهای این کشور نیز مورد حمله قرار گرفته‌اند. با اتهام هرج و مرج در شب سال نو در شهر برلین 145 تن به شمول 27 افغان و 21 سوریایی دستگیر شدند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، دیروز پنجشنبه پنجم ماه جنوری از ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، خواست تا آتش بس یک جانبه در اوکراین را اعلام کند. آقای اردوغان در تماس تلفنی با پوتین گفت درخواست‌ها برای صلح و مذاکرات باید با آتش بس یک جانبه و دورنمای برای راه حل عادلانه پشتیبانی شود. کرملین نیز در بیانیه گفته است که پوتین با اردوغان گفته است که در صورتی که کیف مناطق اشغال شده اوکراین توسط روسیه را با عنوان بخشی از قلمرو روسیه بپذیرد، مسکو آماده گفتگو با اوکراین است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیروز پنجشنبه پنجم جنوری دستور آتش بس 36 ساعته در اوکراین را به مناسبت کریسمس مسیحیان ارتدوکس صادر کرد. این نخستین آتش بس از زمان آغاز تهاجم بر اوکراین در ماه فوریه سال گذشته می باشد. در بیانیه‌ای که کرملین به نقل از پوتین منتشر کرده آمده است که با در نظر داشت درخواست عالی جناب اسقف اعظم کرل با وزیر دفاع فدراسیون روسیه، دستور می‌دهم که آتش بس را در سرتاسر خطوط تماس طرفین در اوکراین از ساعت 12 ظهر ششم ماه جنوری سال 2023 تا 12 شب هفتم ماه جنوری 2023 نافذ کند. اسقف اعظم کرل، رئیس کلیسای ارتدوکس مسکو، پیشتر روز پنجشنبه از طرفین جنگ اوکراین خواست تا در جریان کریسمس آتش بس را رعایت کنند. بسیاری از مسیحیان ارتدوکس که بیشتر آنان در روسیه و اوکراین زندگی می کنند، کریسمس را به تاریخ ششم و هفتم جنوری جشن می گیرند. اوکراین پیش از این درخواست اسقف اعظم کرل را رد کرده بود، اگرچه تا کنون واکنشی به اعلام آتش بس از سوی پوتین نشان نداده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، استرالیا با خرید سیستم میزایل از ایالات متحده از همان تکنولوژی نظامی دوربردی که اوکراین در جنگ با روسیه از آن استفاده می کند، توانایی حمله دوربرد خود را افزایش می دهد. فیل مرسر، خبرنگار صدای آمریکا سیدنی، در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
استرالیا توافق نامه ای را برای خرید 20 راکت توپخانه‌ای با تحرک زیاد که به نام هیمارس نیز شناخته می شود تا سال 2026 امضا کرده است. استرالیا در این حال قراردادی را برای حصول میزایل های ضربتی بحری ساخت نروژ برای کشتی های جنگی خود دارد که ضد کشتی و میزایل های زمین به هوا می باشد. سیستم هیمارس ساخت ایالات متحده توسط شرکت لاکهید مارتین است که کارایی مرگبار خود را در جنگ اوکراین ثابت کرده است. در روز سال نو نیروهای اوکراینی با استفاده از سیستم میزایلی اهدا شده از سوی ایالات متحده ده ها احتمالاً صدها عسکر روسی را در منطقه دونسک در شرق اوکراین کشتند. مقامات استرالیایی گفتند که هیمارس برد معادل با 300 کیلومتر دارد. حکومت استرالیا همچنین در حال همکاری با لاکهید مارتین برای ساخت نسل جدیدی از میزایل ها با برد 500 کیلومتر می باشد. پت کانروی وزیر صنعت دفاعی استرالیا روز پنجشنبه به شرکت نشراتی استرالیایی گفت که این تکنولوژی به قوتهای این کشور توانایی آتش گشودن بیشتر را که قبلا هرگز نداشته است می دهد.
We'll have a army ground-launched missile that can reach targets up to 300 kilometers away.
ما یک میزایل زمین به هوا را در اردوی خود خواهیم داشت که میتواند به اهداف تا فاصله 300 کیلومتر برسد و بخشی از یک برنامه توسعه‌ای با ایالات متحده به نام میزایل ضربه دقیق هستیم که به نیروهای ما اجازه میدهد تا اهداف بیش از 455 کیلومتر را هدف قرار بدهد. بنابراین این به اردوی استرالیا قابلیت حمله را می دهد که قبلا هرگز نداشته است.
میزایل های ضربتی بحری از سوی کمپانی کانگزبرگ نروژ تولید می شود. آنها از سال 2024 به بعد جایگزین میزایل های ضد کشتی نو مخرب های هارپون ها در نیروی بحری سلطنتی استرالیا و کشتی های نو آنزاک خواهد شد. مقامات استرالیایی گفتند که هر دو سیستم میزایلی به نیروهای استرالیایی کمک می کند تا از منازع جلوگیری کرده و از منافع استرالیا محافظت کند. در آگست 2022 دولت فدرالی بازنگری را در قابلیت‌های دفاعی استرالیا اعلام کرد. این بازنگری توسط سر آنگوس هوستون، مارشال متقاعد هوایی و استیفن سمیت وزیر دفاع اسبق انجام می شود. انتظار می رود ماه آینده آنها گزارششان را تحویل حکومت استرالیا کنند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
این بجاست که جامعه بین المللی نگران تهدیدات صلح و امنیت بین المللی است که توسط جمهوری دموکراتیک خلق کوریای شمالی از جمله با پرتاب راکت های بلاستیک یا قارپیما آمادگی برای آزمایش هسته‌ای و حملات سایبری علیه زیربناهای ارزهای دیجیتالی که برنامه های تسلیحات کشتار جمعی آن را تمویل می کند ایجاد شده است. اما 31 کشور از جمله ایالات متحده، ژاپن، جمهوری کوریا و ده ها کشور دیگر در سراسر جهان اخیراً توجه خود را به نقض اسفناک حقوق بشر اتباعی کوریای شمالی معطوف کردند و بیانیه مشترکی در مورد نقض حقوق بشر منتشر کردند. لیندا تاماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد اعلامیه مشترک را به دنبال یک نشست پشت درهای بسته اعلام نمود. خانم توماس گرینفیلد به نمایندگی از 31 کشور خاطر نشان کرد که حکومت کوریای شمالی یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان است. بیش از 100 هزار نفر در کمپ‌های زندان‌های سیاسی نگهداری می‌شوند، جایی که از موارد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه، کار اجباری، اعدام‌ها، گرسنگی و خشونت‌های جنسیتی رنج می‌برند. او گفت کسانی که در کمپ‌های زندان‌های سیاسی نیستند از حقوق اساسی بشر از جمله آزادی بیان، اطلاعات و حتی آزادی اندیشه خودداری میکنند. سفیر تاماس گرینفیلد به نمایندگی از نمایندگان همکار خود نگرانی خاصی را در مورد وضعیت حقوق بشر شهروندان جمهوری کره جنوبی که در جمهوری دموکراتیک کره شمالی توقیف شده اند ابراز کرد و بودن و نابدید شدن اجباری شهروندان ژاپنی و جمهوری کره جنوبی متوقف نشده و اسرای جنگی باز گردانده نشده اند. اعلامیه 31 نماینده خاطر نشان کرد که نقض مداوم حقوق بشر توسط این رژیم به طور جدایی ناپذیر با برنامه تسلیحاتی غیر قانونی و بی ثبات کننده این کشور مرتبط است. سیستم جبری رژیم منابع را به سمت توسعه تسلیحات سوق می دهد. حتی در شرایطی که شهروندان کره شمالی از مشکلات شدید اقتصادی و سوی تغذیه رنج می برند. نمایندگان این کشورها گفتند دنیای مدرن جای برای چنین وحشیگری ندارد. ما از همه تلاش ها برای پاسخگویی به عاملان آن قدردانی و حمایت میکنیم. این نقض حقوق بشر صلح و امنیت بین المللی را تهدید میکند و زمان آن فرا رسیده است که شورا به طور علنی به آن رسیدگی کند. ما از همه اعضای شورای امنیت میخواهیم تا از برگزاری یک جلسه علنی در سال 2023 حمایت کنند که در آن بتوانیم در مورد نقض حقوق بشر توسط کره شمالی و پیامدهای آن برای صلح و امنیت بحث کنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
پس از آن که روسیه با راکت پراگنی زیرساخت‌های سکتور انرژی اوکراین را هدف قرار داد، دانشمندان در شهر شمالی سومی تلاش دارند تا به کمک انرژی آفتابی برق منطقه را تأمین کنند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد همکارم ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، دانشمندان در شهر سومی روی گزینه‌های بدیل منابع انرژی کار می‌کنند، به خاطر که بیشتر زیربناهای تامین انرژی اوکراین در جنگ با روسیه از بین رفته است. باشندگان منطقه امیدوار هستند که دانشمندان سرانجام بتوانند یک راه حل را پیدا کنند.
همسایه ها کار ما را دوست دارند و میگویند با بودن الکسی در نزدیک ما وضع ما خوب است.
این استاد دانشگاه باشنده شهر سومی از تخته های سولر که بر فراز بامو نصب شده است برق میگیرد و آن را به دیگران نیز توزیع میکند.
ما با گاراژ هایی که با موترهای برقی از کار افتاده در کیف و شهر خارکیف سر کار دارند تماس گرفتیم و از آنها خواستیم تا بطری های کارآمد که توان چارچ دوباره را دارند به ما بفروشند. ما امیدواریم که 3 تا 4 خانه را روزانه الا 10 ساعت برق بر روش کاملا خودکار یا اتومات بدهیم.
دروز دینکو که معاون دیپارتمنت کامپیوتر ساینس در دانشگاه دولتی شهر سومی است میگوید این دانشگاه تخته های سیار سولر را برای تولید برق ساختند. هر یک از تریلرهای سولر کمتر از $4,000 قیمت دارد و در بخشی از اوکراین به شمول مناطق ویونی، تیسیا و وولین تولید می شود.
ما می توانیم به پسته های تلاشی، شفاخانه محلی یا مرکز فرمان در مناطقی که برق نیست سهولت برق را فراهم کنیم. یک نفر در بین 5 الی 7 دقیقه آن را تخلیه و دومی آن را پر می کند.
این مرکز سیار برق از 6 تخته سولار و بطری های یک موتر لاری بزرگ ساخته شده است. تریلر های بزرگ نه تنها برق را جمع آوری و ذخیره می کنند بلکه آن را به منبع برق نیز تبدیل می کنند.
عنصر سیومی نوع انورتر یا تبدیل کننده برق است که با آن بطری ها خوب کار می کنند و برای ما کمک می کنند تا سایر منابع برق به شمول جنراتورها را وصل کنیم.
دروزدینکو میگوید باشندگان این منطقه تخته های سولر نصب کردند.
میبینیم که مردم در خانه های خود تخته های سولر گذاشتند. بر فراز بام هایشان و در مقابل خانه هایشان دیده میشود که با آن بطری ها را وصل میکنند. یک قدم به جهت سیستم اتومات کامل نزدیک شدند.
انجینرهای شهر سومی همچنان برای بهتر ساختن تخته های سولر از مواد جدید استفاده میکنند که ارزان تر تمام شود و برای محیط زیست نیز مسئول تر باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوید. باشندگان ولایت نیمروز با ابراز نگرانی از افزایش روز افزون شمار معتادان در این ولایت از مسئولین میخواهند که برای درمان آنان گام های جدی را بردارند. در همین حال قماندانی امنیه ولایت نیمروز از موجودیت بیش از 3000 معتاد در این ولایت خبر میدهد که قرار است برنامه جمع‌آوری این معتادان در آینده نزدیک آغاز شود. سید قتالی در این مورد گزارش می دهد.
نگرانی ها از افزایش روز افزون شمار معتادان در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز. اینجا در گوشه ای از شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز مکان تجمع معتادان است. معتادانی که از بام تا شام مواد مخدر استعمال می کنند. هر کدام اینان که سال هاست دود این مواد را به سینه می کشند، یگان آرزویشان رهایی از این وضعیت و برگشت به آغوش خانواده است.
بیداد این مردم برسن و واقعا یک فاجعه است در افغانستان. اینا وقتی ببینی از هر کشوری که بلند میشه که افغان میه همه معتاد، به خاطر چی که اینا همه بیچاره بیکس بودن بیسرپرست، از رهبرهای درست نداشتیم ما، کلان درست نداشتیم و امروز گرفتار کردن ما رو در این بدبختی و بیچارگی.
میخوام از دولت کل با معتاده یک جای جور کنه، زن و بچه داره برگرده به خانه.
افزایش روز افزون شمار معتادان در ولایت نیمروز به نگرانی جدی فعالان مدنی این ولایت و باشندگان شهر زرنج مبدل شده است.
بحث معتادین متاسفانه در این اواخر بسیار چالش برانگیز شده برای مردم ولایت نیمروز. تعداد معتادان هر روز زیادتر میشه. دلیل عمده از این بیکار بودن تعداد زیادی از جوانان که مدت زیادی بیکار میشه، کار پیدا نمیکنه، متاسفانه به کشورهای همسایه سفر میکنه و در اونجا معتاد میشه.
در این است دولت حکومت موظفه وظیفه داره که با ایجاد مثلا کلینیک های ترک معتادین متعددی نه در سطح ولایت جمع‌آوری کنه، بازنونه ها مثال با دارو تجویز شده تا هیچ چرا که کم کم روز به روز تعداد متعدا از کشور ما کمتر شود.
بر بنیاد آمارها حدود 12000 معتاد در ولایت نیمروز وجود دارد که از این میان نزدیک به 3500 تن آنان کارتن خواب هستند. مقام های مسئول در ولایت نیمروز میگویند آنان در یک سال گذشته 2271 معتاد را از شهر زرنج جمع‌آوری و تحت درمان قرار دادند.
به نیمروز ولایت تقریبا 3000-3500 پر خیابانی معتادین مجله رو چه انشالله پر دیر لند وقت که مجله برنامه لرو تا دو دعوی دفتاره.
با گفته آنان برخی از شهروندان که در ایران به مواد مخدر معتاد می شوند پس از برگشت از ایران توانایی رفتن به مناطق اصلیشان را نداشته و در نیمروز باقی میمانند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، روز چهارشنبه وزرای خارجه ترکیه، امارات عربی و ایران در رابطه با وضعیت افغانستان و محدودیت هایی که طالبان به زنان وضع کردن بحث کردند. اما سوال مهم این است که آیا کشورهای منطقه مانند ترکیه، امارات متحده عرب و ایران چه نقشی می توانند در حل بحران کنونی افغانستان داشته باشند؟ در این رابطه همکارم فوزی احسان با دکتر آصف مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، مصاحبه را انجام داده است که نک به توجه شما رسانیده می شود.
مبلغ صاحب، روز چهارشنبه وزیران خارجه ترکیه و امارات متحده عرب همچنان ایران صحبت داشتن تلفنی با هم در رابطه با وضعیت افغانستان. به نظرتان کشورهای چون ترکیه، ایران و امارات متحده و منطقه چی میتونند در حل بحران افغانستان کنند؟
خب شما نقش کشورها را در تحولات افغانستان شاهد بودید. همین اکنون هم ایران میزبان تعداد زیادی از مخالفان طالبان هست، به همین شکل ترکیه هم میزبان تعداد زیادی از سران مخالف طالبان در خاک خودش هست. امارات متحده عربی، آقای اشرف غنی احمدزی و تعدادی از مقامات سابق جمهوریت را در خودش جای داده، به همین شکل میزبان چند تا نشست بین طالبان و آمریکایی ها بوده. من فکر میکنم که نقش اساسی را این کشورها میتونه در به اصطلاح هماهنگ کردن مواضع خودشان در افغانستان در قبال سیاست‌های طالبان، در قبال سرنوشت مردم افغانستان، در قبال ایجاد یک نظامی که مورد قبول تمام مردم افغانستان و افغان‌ها باشه بازی بکنه، به شرطی که تضادهایی را که خود کشورها از لحاظ منافع در بین همدیگه دارند را مرتفع بسازند. من فکر میکنم که دیدگاه‌های کشور ایران، ترکیه و امارات در خیلی از جاها با همدیگه هنوز به شکلی که باید نزدیک نیست، توافق آرا وجود نداره. روی خیلی از مسائل اماراتی ها با طالبان روابط نزدیکی دارن، ایران با این که از لحاظ ایدئولوژیک و منافع بلند مدت ممکن هست که با طالبان مشکلات پیدا بکنه، اما امروز در حال همکاری و تعامل با طالبان هست. به همین شکل ترکیه را وقتی شما میبینید سعی میکنه که از در تعامل با طالبان وارد شوه، اما در عین زمان اینا مخالفین طالبان را هم در خودشان جای داده که شاید در مواقع لازم بتوانه از گزینه دیگری که ایجاد یک جبهه در مخالفت با طالبان باشه استفاده بکنه.
تابال چرای کشورها به گونه مؤثر اقدام نکردن، یعنی علاقه نشان ندادن که مداخله کنن دیپلماتیک یا از راه های هماهنگی طوری که شما گفتین؟ دلیلش چی بوده که تا هنوز این کشورها هیچ علاقه برای مداخله میانجیگری یا همکاری نداشتن؟
من فکر میکنم خیلی از کشورها منتظر به میدان آمدن یک نیروی قابل اعتنا هست در افغانستان که بتانن بعد از او با فراغ بالتر و با اطمینان‌تر بتانن بازی هایشان را در افغانستان تنظیم بکنن.
به این صحبت ها وزیر خارجه ترکیه گفته که از طالبا خواسته یا گفته که باید طالبا تصمیمشان معکوس کنن در رابطه با مشکلات زنا، محدودیت هایی که بر زنا وضع شده. ترکیه چی میتونه در رابطه با رفع محدودیت هایی که در راه کار و تحصیل زنا در افغانستان ایجاد شده انجام بده؟
نکته اساسی هست که کشورهای مثل ترکیه یا کشور مثل ایران یا کشور مثل امارات یا کشورهای دیگه منطقه تا چه حد منافع راهبردیشان و واقعیت‌های موجود در افغانستان با هم دیگه در تضاد قرار دارن. با اینکه تمامی کشورها می‌بینن که وضعیت انسانی در افغانستان خوب نیست، وضعیت زنان خوب نیست، اما فعلا منافع راهبردی را در تعامل با طالبان می‌بینن و به خاطر صدمه ندیدن همین منافع راهبردی در جهت به اصطلاح عملی شدن تعهدات طالبان در قبال زنان، در قبال اقوام، در قبال به وجود آوردن یک به اصطلاح حکومت همه شمول عملا کار را انجام نمیدن و من خیلی هم امیدوار نیستم که تا زمانی که یک بالانس سیاسی نظامی در افغانستان شکل نگیره کشورها بخواه که یک جانبه و یا حتی چند جانبه در یک ائتلاف خودشان در علیه طالبان قرار بدن.
امریکا با تازگی گفته که گزینه های جدیدی را آشکار میکنه، پالیسی های جدید در قبال افغانستان. به نظرتون امریکا با این کشورهای منطقه مثل ترکیه و ایران و امارات کار خواهد کرد در گزینه های جدیدش؟
من فکر میکنم که امریکایی ها امروز در حال تعامل نزدیک با طالبان هستند، از حمایت های مادیشان بگیرید تا چشم پوشی بر خیلی از رفتارهای غیر انسانی طالبان، از چشم پوشی بر حضور القاعده و رهبر القاعده که در کابل کشته شد، تمام اینا یک نوع تعامل را بین آمریکایی ها و طالبان نشان میدن. اما ایه که امروز میگن که ما موضع ما تغییر خواهیم خواهد کرد، یک سیاست اعلامی هست. باید دید که واقعاً ما شاهد تغییرات اساسی در رویکرد آمریکایی ها با طالبان خواهیم بود یا نه.
و شنونده های محترم، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد.